بخش 19
به اینجایی که رسید ایمان سکوت کرد. گویا مطلبی بود که بیانش برایش خیلی سخت بود. من که بی صبرانه منتظر شنیدن ادامه حرفایش بودم پرسیدم بخش دیگه‌شو چیکار میکنن؟ ایمان سرش را پایین انداخت و گفت
روی کتب ادیان الهی میباشن، همین. با این کار اونا قدرت شیطانی لازم برای شنیدن حرفا و دیدن شیاطین رو به دست میارن و سپری براشون درست میشه که تقریبا هم جنس همون اجنه و شیاطین میشن.
صدای زوزه گرگ از حیات شنیده شد. کلاغ‌ها غارغار کنان از روی شاخه‌های سر به فلک کشیده درختان بلند پر کشیدند و رفتند. خرگوش‌ها، سنجاب‌ها، موش‌ها و حیوانات دیگر به تلاطم افتادند و هر کدام به سوراخی جهیدند. ابرهای سیاه و پرباران بالای ساختمان آمدند و چند بار صدای صاعقه به گوشمان رسید. در پادگان باز شد. دو نفر سیاه‌پوست قوی هیکل با ظاهری عجیب و غریب وارد شدند. در نگاه اول بین آنها و گوریل ها تفاوتی وجود نداشت. صورتشان جای سالم نداشت. هر جایی را که پوست و استخوانی داشت سوراخ کرده بودند و میله های فلزی به آن آویزان کرده بودند. بزرگترین حلقه را بین بینی هایشان نصب کرده بودند، با اینکه انسان بودند، ولی زمانی که راه می رفتند نوک انگشتان دستشان به زمین کشیده می شد. زانوهایشان خمیده شده بود و کاملا به هیبت گوریل ها در آمده بودند. جلوی ساختمان ایستادند. سه نفر مأمور بازنشسته سازمان سیا پشت میزهایشان نشسته بودند و منتظر آمدن آنها بودند، اما آنها حرکت نمی کردند. بعد از لحظاتی برگشتند و به سمت در خروجی حرکت کردند. پیرزنی با موهای زرد رنگ خمیده از کلبه‌ای شکسته در حیاط بیرون آمد و با فاصله روبرویشان قرار گرفت. ایمان اشاره کرد که پشت سرش حرکت کنم. پشت یک درخت مخفی شدیم. تا حدی به آنها نزدیک شده بودیم که حرفهایشان را می‌شنیدیم. پیرزن به زبان قبایل محلی آفریقایی با آنها صحبت کرد.
چرا برگشتید؟ ارباب ها طبقه سوم منتظرتون هستن.
آن دو نفر به هم نگاه کردند و هر دو همزمان این جملات را گفتند.
نیروی مزاحم اونجاست که نمیذاره وارد شی.
ایمان بدون این که اشاره کند یا حرفی بزند مچ دستم را گرفت و دنبال خودش کشید و به پشت بام ساختمان رفتیم. چرا اینجوری میکنی ایمان؟ تازه جالب شده بود. ایمان سرش را به دیوار دور پشت بام تکیه داد و گفت
دیدی آقا مهران، حضور تو باعث شد اونا نتونن وارد شن.
حضور من چرا؟
خب تو روح یک مسلمان معتقد و شیعه که حافظ قرآن هم هستی و اونا ارواح پلید شیطانی هم، هرچند آدم هم ولی با اجنه آمیخته شدن.
خب حالا چی میشه؟
اون پیرزن وظیفه داره اونا رو برگردونه. ما هم فاصله گرفتیم و دیگه مزاحمشون نیستیم. بیا بریم طبقه 13 هم.
اونجا چه خبره؟
اتاق مخفی مانیتورینگ سالن تیره است. میتونیم کنار بقیه آمریکایی‌ها ببینیم اونجا چی می‌گذره.
اراده کردیم و به پلک زدنی به طبقه 13 هم رسیدیم. آن طبقه با تمام آن منطقه، بلکه با تمام آفریقا فرق می‌کرد. فضای مدرن و امروزی با دیوارهایی که پر بود از نمایشگرهای مجهز و هوشمند. خروجی دوربین‌های مداربسته و میکروفون‌هایی که در طبقات دوم و سوم کار گذاشته بودند در این طبقه قابل مشاهده و بهره برداری بود. افسرانی که در این طبقه بودند دختران و پسران جوان و میانسالی بودند که با آن سه نفر کاملا فرق داشتند. نیروهای آموزش دیده سازمان سیا که در بینشان چند نفر آفریقایی تبار هم دیده میشد. جنگیرها برگشتند. بدون مزاحمتی به طبقه سوم و سالن تیره رفتند. سر جایشان نشستند. پیرمردی که گوش پشت بود و قوز بزرگی داشت سر صحبت را باز کرد. به طعنه گفت
از این که با گوشت بدنتون آبگوش درست کنیم ترسیدین و برگشتین؟ داشتین فرار میکردین؟
یکی از جنگیرهای دهشتناک عصبانی شد و گفت
نیروی مزاحم اینجا بود ولی الان نیست. ضمناً تو نمیتونی به ما دست بزنی، چه برسه به اینکه با گوشت تن ما آبگوش بخوری.
بعد انگشت اشارهش را سمت پیرمرد گوش پشت گرفته. نیمکتش تکان شدیدی خورد و نقش بر زمین شد. با دیدن این صحنه همهشان خندیدند، حتی همکاران خودش. ایمان صحنه را که دید به من اشاره کرد و گفت:
این کار اجنه‌ای بود که این جنگیر را تسخیرشون کردن.
جنگیر دیگری که تا آن زمان سرش را از روی میز بر نداشته بود به همه نگاه کرد و گفت:
جریان چیه؟ با ما چی کار دارید که دوباره صدامون کردی؟
خانم محسن که مدیر جلسه بود گفت:
مثل دفعات قبل براتون ماموریت دارم.
کجا؟
سوریه.
چی میخواین؟
اطلاعات و اسناد نیروهای مهاجم رو.
جاشون کجاست؟
ادلب، حلب، دمشق و تدمر.
اسناد چی هست؟
کاغذهای کالک عملیاتی و نقشه های هجوم.
کی باید اقدام بشه؟ با کی میخواین عملیات کنین؟